رادیو آزادی است. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزیر داخلی جرمنی خواستار مذاکره با طالبان درباره اخراج مستقیم پناهجویان افغان شد. الکساندر دوبریدن وزیر داخلی جرمنی گفته که می‌خواهد با طالبان به توافق مستقیم برسد تا پناهجویان افغان از جرمنی به افغانستان بازگردانده شود. او به مجله فاکس گفته که تا کنون از طریق کشورهای سیومی با طالبان صحبت کردند، اما او گفت که نمی‌تواند یک راه حل دائمی باشد. جرمنی تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. افغان‌ها پس از سوری‌ها دومین گروه بزرگ پناهجویان در جرمنی هستند که تنها در 2024 بیش از 34,000 تن آنها به جرمنی رفتند. حکومت طالبان ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت محمود شاه حبیبی از سوی استخبارات طالبان را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این گفته که محمود شاه حبیبی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده و برای اطلاعاتی که به پیدا شدن او کمک میکند جایزه تعیین کرده، اما حکومت طالبان میگوید که اداره استخبارات آنان هیچ ارتباطی با موضوع ناپدید شدن محمود شاه حبیبی شهروند آمریکایی افغان ندارد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه گفت که آنها شکایت خانواده حبیبی را نیز بررسی کردند، اما هیچ مدرک مبنی بر دستگیری او توسط اداره هایشان پیدا نکردند. این در حال است که برنامه جایزه برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه ای را در وبسایت رسمی خود نشر کرده که گفته است استخبارات طالبان محمود شاه حبیبی را در آگست 2022 بازداشت کرده. این برنامه جایزه تا 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محل و بازگرداندن آقای حبیبی شود پیشنهاد کرده. طالبان میگویند که نزدیک به 5000 خانواده مهاجر افغان دیروز از ایران برگشتند. کمیسیون عودت کنندگان طالبان گفته که نزدیک به 5000 خانواده افغان تنها روز چهارشنبه از طریق اسلام قلعه در هرات و پل ابریشم در نیمروز از ایران برگشتند. طبق آمار رسمی کمیسیون از این میان 3850 خانواده از طریق اسلام قلعه و بیش از 1100 خانواده دیگر از طریق پل ابریشم در نیمروز از ایران به افغانستان برگشتند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران به افغانستان اخیراً به گونه چشمگیر شدت یافته. در انفجار در شمال غرب پاکستان 4 مقام دولتی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس این انفجار ناوقت دیروز در شهر باجاور ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده و مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. و قاص رفیق یک افسر پلیس در باجاور به خبرگزاری فرانس پرس گفته که کشته شدگان شامل یک مقام ارشد دولتی و دو افسر پلیس هستند. به گفته او این مقام ها سوار بر موتر در بازار در باجاور در حال سفر بودند که هدف حمله قرار گرفتند. و دیگو جوتا فوتبالیست تیم لیورپول در یک حادثه ترافیکی جان داد. جوتا و برادرش اندری فلیپ در شمال غرب اسپانیا انگام رانندگی دچار حادثه ترافیکی شدند و هر دو درگذشتند. فدراسیون فوتبال پرتغال امروز مرگ دیگو جوتا را تایید کرد. این فوتبالیست 28 ساله پرتغالی دو هفته پیش ازدواج کرده بود. دیگو جوتا با تیم لیورپول انگلستان برنده لیگ برتر انگلستان و با تیم ملی پرتغال برنده لیگ ملت‌های اروپا شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اوچو میگوید که شمار ماینپاکا در افغانستان 90% کاهش یافته. در ادامه با خانواده های گفتگو کرده ایم که عزیزانشان قربانی ماین های منفجر ناشده شدند.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند.
در ادامه در مورد گزارش های از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران به شما خواهیم گفت. سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار دارد که خشکسالی شدید در سراسر افغانستان در حال گسترش است. شهروندان کشور چی میگویند؟
خشکسالی هست او نیست، کشت کار مردم بسیار مشکلات است. دیگر مثال کشت کار هم نکرد، از دست خوشحالی مثال مرض آمزد، گو مال مردم ما چفتن، ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت.
کرکت بورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آغاز لیگ برتر کرکت 20 اوره خبر داده. آگاهان کرکت در این مورد چی میگن؟
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اخیراً یک بار دیگر گزارش های متعدد از بدرفتاری و خشونت با مهاجران افغان در ایران نشر میشوند. افغان های مهاجر در ایران هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در برخی موارد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و توهین شدند. اخراج مهاجران افغان یک بار دیگر شدت گرفته و هزاران نفر روزانه از ایران اخراج میشن. امید مرزبان کمین حالا در استیدیوس این موضوع را دنبال کرده.
سلام فرشته جان، ولی همونطور خود گفتی در 2-3 روز گذشته یک بار دیگر ویدیوهایی که ظاهرا بدرفتاری ایرانی ها با مهاجرای افغان را نشان میده در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه. هرچند در موارد زیاد ما در رادیو آزادی تا به حال نتونستیم که زمان و محل فیلم برداری ویدیوها را تایید بکنیم. این ویدیوها ظاهرا نشان دهنده ضرب و شتم، لتوکوب، دستگیری و تحقیر مهاجرای افغان هستند که در ایران به سر میبرند. نه تنها ماموران پلیس بلکه شهروندان عادی ایران هم در این ویدیوها دیده میشن که در مقابل افغان های مهاجر خشونت کار میگیرن. با شماری از افغان های مهاجر که ما در ایران صحبت کردیم هم گفتن که هم با تهدید اخراج و هم با تهدید بدرفتاری مواجه هستن. شماری از اونها حتی به رادیو آزادی گفتن که از خانه های خود بیرون شدن نمیتونن. تقریبا همه افغانایی که ما با اونا صحبت کردیم از ترسی که شناسایی نشون و پلیس ایران دنبالشان نیاید از صحبت با ما یا از مصاحبه با ما خودداری کردند. اما یکی از افغانایی که تازه اخراج شده و نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم به رادیو آزادی گفت:
ظلم و ستم هر جا سر کار گیرید میکرد و اتاق دوازده بجه شب دو بجه شب میدارمد میگرفته دام دو میبرده دل موتایت کل چیز تا چک میگرد که تو پیسر کجا پرکتی سر کار گرم رد مد کرد خانوادم در ایران مانده و خود مردی دسترم روان کرد خودم تو پیسر نوشت ایران چاره دیگه نیست.
همچنان سمیع الله احمدی یکی از اخراج شده های افغان که میگه در ایران تولد شده و تازگی در بندر اسلام قلعه به خبرگزاری فرانس پرس هم گفت که افغان ها مورد اهانت و توهین قرار میگیرند.
الان نزدیک 27-28 ساله که داخل ایران زندگی میکردم، من اونجا به دنیا اومدم متولد شدم، ولی شرایط ما یه جوری بود که اهمیت به افغانی ها نمیدن. هرچی هم خوب باشی، هرچی هم معتبرتری مدرک داشته باشی، بازم به قول همونا یه فوش سر زبونشه که بهت میگن.
در چنین وضعیت شماری از فعالای افغان و ایرانی نامه به دولت ایران نوشتن و از مقامات ایرانی خواستن که مانع برخورد به گفته اونا غیر انسانی با مهاجران افغان شوند. در این نامه همچنان از مردم ایران خواسته شده که در چنین وضعیت سکوت نکنند، زیرا سکوت اونا ممکن است همسویی با این شیوه برخورد با مهاجرای افغان تعبیر شود. من از مهرداد میردامادی همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که چقدر آدمهای با نفوذ در پای این نامه امضا کردند.
اسم‌های برجسته‌ایه، به خصوص سینماگران، روزنامه‌نگاران، همه اسمایی که شناخته شدن، ولی یک جوی درست شده از طرف حاکمیت که این جوه خیلی سنگینه و مسئله مال امروز و دیروز هم نیست. مسئله برمیگرده به حدود یک سال پیش که شروع شد به اصطلاح مهاجر ستیزی که افغان ها در رأسش بودن، اونم به خاطر اینکه در زمان دولت رئیسی قبل از پزشکیان باز حاکمیت یک سیاستی داشت که میخواست که نقص هایی که به واسطه عدم پشتیبانی مردم ازش صورت میگرفت رو پوشش بده.
یعنی به حدی که دولت ایران یا جمهوری اسلامی خواسته که توجه مشکلاتی که در کشور هست از جمله اقتصاد اینها را به گردن مهاجرای افغان بگذاره که اونجا هست، خودش از بار مسئولیت کنار.
ببینید اینجوری بود که نقصا و اشکالات خودشون رو با مهاجرین و پناهجویان افغان رفع و رجوع کردن. بعد که مشکلات زیاد شد، اولین کسی که این وسط تقصیرها به گردنش افتاد باز همین پناهجویان افغان بود.
در کل جو مهاجر ستیزی یا مهاجر پذیری هر دو حالتش در ایران چگونه هست؟ در کل مردم چگونه با این شرایط برخورد میکنه؟
ببین، نمیشه گفتش که همه با این جو موافقند و نمیشه گفت که اکثریتی باهاش مخالفن. توی ایران مشکلات هست، مشکلات معیشتی، اقتصادی، اجتماعی هست. بخشی از اینها رو تو باید به گردن یکی بندازی. با دولت نمیشه زیاد سرشاخ شد، نیروی سرکوب داره، میاره میزنه فلاینا. ولی اینجا بیپناه کیه؟ بیپناه مهاجر افغانه. بیپناه کارگرای افغان هستند که با پایین ترین دستمزدها حاضرن کار بکنن. امروز از جمله کسایی که این بیانیه رو امضا کرده آقای احمد زیدآبادیه که خیلی روزنامه‌نگار شناخته شده تو ایران. او میگه که مثلا یک شرحی خودش نوشته که بسیاری از نوجوانان افغان در بنگاه‌های کوچک و خرد مثل سوپرمارکت، اغذیه فروشی، رستوران به کار گرفته میشن. درآمد ماهیانشون نزدیک به 100 دلاره. تو ایران کسی با 100 دلار این کارا رو نمی‌کنه. اونا دارن این کارا رو می‌کنن. اما در این حال چون هیچ پوششی ندارن، ستیز باهاشون خیلی بیرحمانه است، خیلی زننده است. مردمی هم که نادانند، یعنی نمیدونند که مشکلات اقتصادی اصلش به چه خاطره. اینی که مثلا اسرائیل اومده حمله کرده به ایران، اینا میگن نفوذ اطلاعاتی بوده. خب آدم عادی که نمیتونه نفوذ اطلاعاتی داشته باشه، چه برسه به این که پناهجوی افغان باشه. ریشش دوباره برمیگرده به نوع خبررسانی که حکومت داره انجام میده. تلویزیون دولتی ایران و برخی رسانه‌های مرتبط با جناح افراطی، اینا چند بار خبر کار کردن که کارگاه‌هایی که توش این پهپادا ساخته شده و این ریسپرنده‌ها ساخته شده از کارگران افغان استفاده می‌کردن. حتی یکیشون انقدر خبر دروغ رو بزرگ کرد که گفت نزدیک مقر سپاه پاسداران تونلی کشف شده که به یک کارگاه میره و توی اون کارگاه 400 تبعی افغانستان داشتن کار میکردن. از اینکه اصلا کاملا دروغه و هیچ رسانه دیگه این خبر رو پخش نکرد. و بعد که راستی آزمایی شد، همه گفتن که این خبر فیک و دروغی هست که به اصطلاح جاهای خاصی از حاکمیت اینو دادن. و بذار اینجوری بگیم، مهاجر ستیزی وجود داشت، مهاجر ستیزی تقویت شد بعد از این قضیه اسرائیل و اینا، جاسوسی هم بهش اضافه شد.
مهرداد میردامادی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با امید مرزبان گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همانطوره که پیشتر هم گفتم، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که تعداد ماینپاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته. اوچا در تازه ترین گزارش خود ابراز نگرانی کرده که سطح وسیعی از افغانستان هنوز هم آلوده با ماین هستند، اما به دلیل کاهش بودجه بین المللی در تعداد ماینپاک ها نسبت به 15 سال پیش کاهش به وجود آمده. خانواده های برخی از قربانیان مواد منفجره و ماین و باشندگان مناطق آلوده با ماین میگویند که این خطر هنوز جان آنها را تهدید میکنه. بیشتر در این گزارش.
پیر محمد شنواری باشنده ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالا این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده بجا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد با رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و ماین ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 ساله اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات بدور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ایمان ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیرا در قندهار، هلمند، ارزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راه‌های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلوی کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ‌ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک ها شکایت دارند که به تازگی دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 جولای در صفحه یک سیاسی اوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 به تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه با شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشر دوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد. شمار از مسئولان موسسات ماین پاکی در افغانستان نیز میگویند که فعالیت های آنان در بسیاری از مناطق افغانستان از آغاز سال جاری میلادی با دلیل نبود بودجه کافی متوقف شده است. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین پاکی MDC در افغانستان با رادیو آزادی گفت:
به دلیل بحران‌های جاری بین‌المللی کنونی نه تنها ماین پاکی بلکه سایر بخش‌ها هم متضرر شده است. ماین پاکی از این امر مستثنا نیست. در واقع 90% کارها متوقف است. کار مؤسسه ما، چند مؤسسه دیگر در افغانستان و یک یا دو مؤسسه بین‌المللی متوقف شده است. پروژه‌های کوچکی نیز وجود دارد که بعد از یک یا دو ماه ختم شده و به صفر می‌رسد.
در گزارش اوچا همچنان آمده است که با وجود تلاش‌های گسترده برای پاکسازی مناطق آلوده با ماین در افغانستان، این کشور همچنان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که 2/3 آن یا 401 ولسوالی آلوده با ماین دارد و 3.3 میلیون نفر در فاصله 1 کیلومتری مناطق تایید شده آلوده با ماین زندگی می‌کنند. در این گزارش گفته شده که سال گذشته 618 فرد ملکی که 83% آنان را کودکان تشکیل می دادند با اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و یا زخمی شدند. این گزارش می افزاید که کودکان زیاد هنگام بازی یا جمع‌آوری آهن قربانی این ماین‌ها و مواد منفجره می شوند. اوچا گفته است که به دلیل موجودیت ماین‌ها تنها در 35 ولسوالی و 198 منطقه شمال شرق افغانستان 560 ساحه خطرناک شناسایی شده که 123,000 نفر را متاثر ساخته است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با متوقف شدن کمک های بین المللی به ویژه کمک های ایالات متحده آمریکا، بخش های دیگر بشری و اقتصادی نیز شدیداً متاثر شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر از خشکسالی شدید به شما میگیم که به گفته یک اداره سازمان ملل متحد در حال گسترش در سراسر افغانستان است. برادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال حاضر به سراسری کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. در این حال شمار از مالداران و زمینداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که به اثر خشکسالی‌های اخیر زمین‌هایشان از کشت باز مانده و برخی از مواشیشان هم تلف شده. جزئیات در این گزارش.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال مردم مار
مشتاق یکی از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنج شنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست. کشت کار مردم بسیار مشکلات است. دیگر مثال کشت کار هم نکرد. از دست خوشحالی سال مرض آمزد. گو مال مردم مار شخصاً ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم. 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دیاقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات اشمیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
آب به خوش شدن است و اگر مثلا تا 10-15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل زمین ها خوش میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه یکقدر مردم زحمت کشیدن کل خوش میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تاکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از مواشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامع ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد امو نظم اقلیم نگاه کنه به خاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلان ضرورت است که متاسفانه از عهده یزید دولتی که فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وی افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسان ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند. اما با گفته او کسانی که در وزارت های آب و برق و زراعت و مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود 2 هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارت بیشتر نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
فرشته نگاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزاده با این گزارش به پایان میرسانم که برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتر بیستاوری افغانستان از سوی کرکت برد افغانستان در آینده نزدیک استقبال کردن. آنها میگن که این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنهای جوان را فراهم میکنه، منافع اقتصادی را هم به همراه داره. کرکت برد افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تازگی اعلام کرده که با یک شرکت در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دور آینده رقابت ها را امضا کرده. جزئیات سناکا کرده.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر بیستاوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماره از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دوره آینده لیگ برتر بیستاوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکتی به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف رئیس عمومی اداره و نصیب خان رئیس اجرایی این نهاد و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا رئیس این شرکت برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر بیستاوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلخ قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا زمریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی در این رقابت ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بعداً به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می‌کند، اما می‌گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونیت شورای بین‌المللی لیگ کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت ها نهایی شده و نیز جزئیاتی در مورد فعالیت های شورای رهبری لیگ ارائه خواهد شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua. و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت‌ها و انقلاب‌هایی است که چهره جهان دیگرگون می‌کند. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 الی 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنیم. خب در این جلسه با هم به درک تأثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید می‌پردازیم. همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا. موضوعات هزه که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه درباره جنگ‌های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ‌هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتند و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفتم میتونیم که با ورود به قرون جدید، اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمینه ساز رشد و پیشرفت سری علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرین با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چیکار میکنه؟ کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم این دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنن و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنن. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونه کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونه که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاهان شده بود. و همچنین در قسمت ماشین بخار، اختراع این ماشین تحولی در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفتم میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز در تاریخ نگاری گفتم میتونی که محرخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ اینا چرا کردن به رشته علمی تر تبدیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی دوره های یونان و روم باستان که در قرون وسطا به عنوان دوران شرک و بت‌پرستی دیده میشد دوباره ارزشمند شده بود و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم میتونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار میگیری و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته میشد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته میتونیم که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود و همچنان گفته میتونیم که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چوکر از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روش‌های تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگدان عزیز، با عنوان نتیجه گفته میتونیم که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید میخوانیم. گفته میتونیم که در این دوره روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن، اما این نمایش هرگز ثابت نمی ماند. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت چون که به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هست. خوشایندان عزیز، گفته میتونم که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه، زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا رو کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هست که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه‌های این امپراتوری چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری، یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونه که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مازارین راه خود به سمت برتری هموار میکنه. لوی چهاردهم که به پادشاه آفتاب مشهور بود، ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود، اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به ستو آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلان میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه، که قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری رو تأسیس میکنه و ارتش انگلستان مدرن نمیسازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمانی تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونید که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راهی نو برای حضور در عرصه بین المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هسته؟ ظهور دولت‌های جدید. خب در قسمت ظهور دولت‌های جدید شاگردان عزیز گفته میتونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود میگیره که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت‌های بزرگ بودند جای خود به دولت‌های جدید میدن. خود پروسیا آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش‌های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل میشن که تغییرات زمینه‌ساز شکل‌گیری جهان مدرن میشه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خوشاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز چی گرفتیم؟ درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدن و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پتر کبیر در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته می‌تونیم که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی رویکرد علمی تحلیل به مطالعه تاریخ در وجود آورده بود که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین. اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می شدند. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنیم. درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنید. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خوشاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم، کار خانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خواند. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل دهی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هند و چین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازیم. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تاثیرات عمیق جنگ ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری می کنیم. گفته میتونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد. بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودند و تأثیرات عمیقی بر جهان داشتند. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرتگیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون‌ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شده. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خواند حمله ژاپن به هند و چین هسته. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردن و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و یک چهارم چین توسط ژاپن منجر شد و همچنین چین مقاومت میکنه، پایتخت خود به یانگتسه منتقل میکنه و در 1939 هست که ژاپن جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی برای تدارکات انگلیس در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چکار میکنن؟ قطع میکنن و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هاوایی، همچنان فیلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه و تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپین اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنه که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگ به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چون میکنن پیشروی میکنن، کسایی که با هم متحد هستن، و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنن که با پیشروی ارتش شوروی به برلین هیتلر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا ای که چکار میشه؟ در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هست که حملات و کشته شدن ده ها هزار نفر هست که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خوشاگیدان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته میتونیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم به انحلال جامعه ملل، نمایندگان کشورهای متفق گرد هم میآیند تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی؟ برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنند، که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم میآیند و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنند، که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هسته و بر اهمیت صلح، حقوق، برابر و حاکمیت ملت ها تأکید میکنه. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز با عنوان جزی از منشور به تصویب میرسه. حالا میخوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته میتونه که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هسته که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه، اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هسته که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن و این کشورها حق و تن دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین‌المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هسته که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هسته تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونید که آخرین مبحث امروز ما هست. گفته میتونیم که روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه، که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هست ای، بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هست که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته می شدن به تدریج بر کشور مسلط می شن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل می کنن که این وضعیت کشور ضعیف و عقب مانده می کنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمی شه، که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت می نشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت، بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزی‌ها ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای، اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، ژاپن برای صنعتی شدن تلاش‌های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه می‌کرد و همچنین تا آنها چکار کنه؟ تا آنها از او کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت‌های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت‌های چشمگیر شاگردان عزیز گفته میتونیم در این قسمت که چیکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات به ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خب این به خلاصه درس رسیدیم. خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود. یه عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین. پس از جنگ جهانی دوم نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سان فرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره‌گیری از فناوری‌های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو می‌خوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق می‌کنیم که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه ای از پیشرفت های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان میپردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار. موسیقی